ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. وزارت خارجه آمریکا میگوید کاهش شفافیت از سوی تهران بحران اتمی ایجاد شده توسط ایران را عمیق‌تر می‌کند. اتحادیه اروپا طرح محدود کردن استفاده از گاز در زمستان سال جاری را تصویب کرد. نمایندگان آمریکا و طالبان در تاشکند دیدار خواهند کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف از تصمیم ایران برای خاموش کردن تعدادی از دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت کاهش شفافیت از سوی تهران بحران اتمی ایجاد شده توسط ایران را عمیق‌تر می‌کند.
این که ایران برخلاف درخواست جامعه بین المللی به جای ارائه شفافیت بیشتر تصمیم به کاهش شفافیت گرفت واقعا تأسف برانگیز است.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در مورد خاموش بودن دوربین‌های نظارتی آژانس گفته بود که در صورت برقراری اتهام تلاش برای ساختن بمب اتمی دلیلی ندارد که دوربین‌ها روشن بمانند. این سازمان انرژی اتمی ایران در پی قطعنامه شورای حکام آژانس در خرداد ماه درباره عدم همکاری جمهوری اسلامی اقدام به خاموش کردن ده‌ها دوربین نظارتی آژانس و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در شماری از تأسیسات هسته‌ای ایران کرد. اما در خبر دیگر، وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با مقررات اضطراری برای محدود کردن استفاده از گاز در زمستان سال جاری میلادی موافقت کردند. جمهوری چک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، اعلام کرده که این مأموریت غیر ممکنی نبود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هفته گذشته کمیسیون اروپا از اعضای این اتحادیه خواست برای مقابله با افت صادرات گاز روسیه، مصرف خود را از ابتدای ماه آینده میلادی تا بهار سال آینده حداقل 15% کاهش دهند. اورسولا فوندرلاین رئیس این کمیسیون اجرای این طرح را ضامن تقویت امنیت انرژی اروپا و گامی در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی دانست و ابراز اطمینان کرد کشورهای اروپایی در اتحاد با یکدیگر بحرانی که به گفته وی به طور مصنوعی توسط روسیه ایجاد شده را حل کنند.
I am confident that we can master this Russian engineered energy crisis by staying together.
اما تقاضای کمیسیون اتحادیه اروپا با مخالفت بسیاری از کشورهای عضو روبرو شده. گزارش ها هاکیست سرانجام طرح تصویب می شود که نسبت به پیشنهاد اولیه به طور قابل توجه تعدیل شده. این در حالی است که گازپروم اعلام کرد از چهارشنبه انتقال گاز از خط لوله نورد استریم 1 به آلمان را به 1/5 ظرفیت آن می رساند. طی یک ماه گذشته این خط لوله با 40% ظرفیت فعال بود و به مدت 10 روز به بهانه تعمیر یک توربین شرکت زیمنز در کانادا به کلی تعطیل شده بود. کانادا سرانجام با نادیده گرفتن تحریم ها علیه روسیه این توربین را به آلمان تحویل داد که در اختیار گازپروم قرار دهد. اما دوشنبه گازپروم اعلام کرد یک توربین دیگر نیاز به تعمیر پیدا کرده. در حالی که این شرکت صراحتاً خواستار لغو کامل تحریم هاست، اوکراین از اتحادیه اروپا خواست به باجگیری روسیه تن ندهد و تحریم ها را تشدید کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود روسیه را متهم کرد بحران مواد غذایی و بحران انرژی را تشدید کرده تا به گفته وی هیچ کس در دنیا از ترور روسیه در امان نباشد. او اقدامات اخیر گازپروم را جنگ علنی گازی روسیه خواند و تأکید کرد باید از هر طریق کرملین تحت فشار قرار گیرد.
Це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи. Саме так це потрібно сприймати.
در آستانه جنگ روسیه علیه اوکراین، کشورهای اروپایی بیش از 40% گاز خود را از روسیه دریافت می‌کردند. بتازگی فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، تشریح کرد صادرات روزانه گاز روسیه به اتحادیه اروپا از حدود 500 میلیون متر مکعب در سال 2020 به حدود 400 میلیون متر مکعب در سال گذشته رسید تا به صورت مصنوعی به بالا رفتن قیمت‌های گاز دامن بزند. و به گفته وی امسال با آغاز تهاجم به اوکراین تحویل گاز روسیه به اروپا هر ماه افت کرده تا ذخایر گاز در مخازن ممانعت کند، اقتصاد اروپا را تحت فشار قرار دهد و باعث رشد بهای گاز در بازار جهانی شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد معاون وزیر خزانه‌داری و نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان قرار است روز سه‌شنبه در ازبکستان با نمایندگان طالبان افغانستان دیدار کنند. توماس فیست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، و رینا امیری، نماینده ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. همچنین قرار است برایان نیلسن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، نیز در تاشکند با طالبان ملاقات کند. از مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، بیشتر بشنوید در این زمینه.
نشست تاشکند در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان برگزار میشه. نماینده های 20 کشور و سازمان بین المللی به این نشست دعوت شدند. نماینده های ایالات متحده و ریاست توماس وست، نماینده ویژه امریکا بر افغانستان، هم اونجا هستند. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند در تقریبا یک سال گذشته، هنوز هیچ کشور حکومت اونها را به رسمیت نشناخته، اما برخی از کشورها از جمله ازبکستان و ایران از تعامل با حکومت طالبان سخن گفتند. نام این نشست دو روزه را گذاشتن امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان. امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، امروز گفت که خواهان تعامل مثبت با جهانند و گفت که نمیخواهند که افغانستان بار دیگر به میدان جنگ تبدیل شود، بلکه افزود که میخواهند که افغانستان میدان صلح باشه، میدان ثبات باشه، میدان اقتصاد باشه و نقطه به گفته او اتصال منطقه‌ای باشه. ازبکستان از امنیت مرزهایش نگران هست، از امنیت شهروندانش نگران است، مخصوصا پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان. چند هفته پیشتر خبرهای رسید که راکت‌های شلیک شد به جانب شهر ترمز در ازبکستان از خاک افغانستان، که این طبعا نگرانی ازبکستان را هم به همراه داشت، که در این مورد در چند طالبان وعده دادند در این نشست هم که نمیگذارند که هیچ فرد یا گروه از خاک افغانستان تهدید را متوجه هیچ کشور همسایه از جمله ازبکستان بکنه. اما طالبان همیشه نتونستند که یعنی جلوگیری بکنن از چنین حملات. همونطور که در ماه اپریل مثلا شاهد راکت پراگنی به سمت تاجیکستان بودیم. همچنان متقی از ایالات متحده خواست که ذخایر بانکی منجمد شده افغانستان را آزاد بکنه و تحریم‌های اعمال شده و گفته او بر افغانستان پایان بده. البته اشاره او به همو 3.5 میلیارد دلار پول افغانستان هست که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در امریکا منجمد شده. اما پاسخ آمریکا پیشاپیش روشنه، به دلیل اینکه چند قبل می‌دونیم که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته بود که ذخایر بانکی افغانستان به طالبان نه بلکه به مردم افغانستان تعلق داره.
صدای مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد را می شنیدید. اما برگردیم ایران. محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، به رادیو فردا می گوید که پرونده جدیدی در زندان برای موکلش در ارتباط با احمد رضا جلالی تشکیل شده است. به گفته آقای مقیمی، پرونده جدید در ارتباط با انتقادات و اعتصاب قضای فرهاد میثمی علیه حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی. شاهدی است. فرهاد میثمی که از مرداد ماه سال 1397 بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد، به خاطر کنش‌های مدنی خود در مخالفت با حجاب اجباری به 6 سال زندان محکوم شده است. او اردیبهشت امسال در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی در زندان دست به اعتصاب قضا زده بود. با محمد مقیمی وکیل فرهاد میثمی درباره وضعیت آقای میثمی و همچنین پرونده جدیدی که علیه او باز شده گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
مسبوقه به سابقه است که وقتی که زندانیان سیاسی از داخل زندان موضع‌گیری میکنن، انتقادی میکنن، اعتراضی میکنن، با تشکیل پرونده جدید روبرو میشن. خب ایشون هم در مورد پرونده جناب آقای دکتر احمد رضا جلالی انتقاداتی داشتن، مطرح کردن و به همون علت هم در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام ایشون اعتصاب قضا کردن. بنابراین احضار ایشون به دادسرا به همین علت هست و به خاطر این انتقادش براش تشکیل پرونده جدید تشکیل دادن.
آیا اتهامی به ایشون تفهیم شده در این زمینه؟ در چه مرحله ای هست این پرونده؟
ببینید، ایشونو میخواستن منتقل بکنن ولی ایشون خودداری کرده رفتن، به دلیل اینکه مطابق آیین دادرسی کیفری حداقل 7 روز قبل از احضار باید به ایشون ابلاغ بشه و چون این مقرره قانونی در خصوص ایشون رعایت نشده، ایشون از رفتن به دادسرا خودداری کردن. بنابراین ما نمیدونیم که دقیقاً چه اتهامی میخوان به ایشون تفهیم بکنن.
پیشتر هم برای آقای میثمی پرونده‌ای در داخل زندان تشکیل شده بود. اون پرونده در چه مرحله‌ای هست؟
ببینید، پرونده دیگه علیه ایشون تشکیل دادن، چون ایشون در تماس تلفنی که از داخل زندان داشتن در خصوص قتل‌های زنجیره‌ای و فروهرها اعلام موضع کرده بود. به این دلیل علیه ایشون پرونده تشکیل داده شده بود ولی خوشبختانه اون منع پیگرد خورد و مختومه شد. حالا باید ببینیم که این پرونده جدید به چه سرانجامی خواهد رسید.
وضعیت خود ایشون الان در زندان به چه صورتی است؟
ایشون 6 سال ناعادلانه محکوم به حبس شدند. در واقع هیچ جرمی انجام ندادن و صرفا اعتراض کردن به حجاب اجباری. الان دارن میگذرونن این 6 سال محکومیت ناعادلانه و غیرقانونی رو. از نظر روحی بسیار قوی هستن و مطالعه میکنن، پژوهش میکنن، کتاب مینویسن. اما خب اون اعتصاب قضا معمولا آثار نامطلوبی رو روی جسم میذاره. خب ایشون هم چند بار اعتصاب قضا کردن و خب بالاخره اون آثار هست دیگه، متاسفانه.
چقدر از محکومیتشون باقی مونده آقای مقیمی؟
از محکومیت ایشون حدود 2 سال مونده. در پایان میخوام اضافه کنم متاسفانه جمهوری اسلامی تحمل هیچ گونه نقدی رو نداره و ما میبینیم که وقتی که زندانی سیاسی کوچکترین اظهار نظری میکنن مواجه میشن با تشکیل پرونده جدید و اتهامات امنیتی جدید، که خب این نشون میده که از هیچ تحمل و سرصدری برخوردار نیستن و میخوان هر گونه اظهار نظری که با خودشون مخالف هست، با مواضعشون مخالف هست، اون رو در واقع سرکوب بکنن.
صدای محمد مقیمی وکیل فرهاد میثمی را میشنیدید. اما ادامه خبرها، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا روز سه‌شنبه گفت که طی 5 روز آینده بارش‌ها در نیمه جنوبی ایران سبب سیلابی شدن و طغیان رودخانه‌ها خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق ضیاییان از جمله به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و همچنین جزایر خلیج فارس اشاره کرده است. به گفته این مقام دولتی، دریای عمان و تنگه هرمز هم از روز سه‌شنبه تا پایان هفته مواج خواهد بود. در این ارتباط خبرگزاری ها از آماده باش در استانهای فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان خبر دادند. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بیتوجهی مسئولان به محیط زیست، علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع سیلاب در برخی مناطق ایران موجب خسارتهای جانی و مالی شده است. در خبری دیگر، زاو مین تون، سخنگوی حکومت نظامی میانمار، روز سه‌شنبه در واکنش به موج انتقادها از اعدام 4 فعال دموکراسی خواه این کشور، این اقدام را عدالت برای مردم نامید و از اعدامها دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او مدعی شد که اعدام شدگان فعالان دموکراسی خواه نبودند و به گفته او قاتلانی بودند که مستحق مجازات هستند. این اولین بار است در حدود 4 دهه اخیر که حکومت میانمار اقدام به اعدام می کند. نظامیان میانمار بیش از 1 سال است که با کودتا بار دیگر حکومت را در دست گرفتند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com